بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین و رحمت الله علی اجمعین. بس در نقل فرمایش حضرت امام رضوان الله بود که کلام مرحوم شیخ اعظم رضوان الله رو بیان کردن که ایشون بین احکام شرعی که از ادله شرعی استفاده میشه و بین احکام شرعی که از دلیل عقلی استفاده میشه در بحث استصحاب تفصیل دادن که در قسم دوم فرمودن استصحاب جاری نیست اما در قسم اول هست و بر بیان ایشون سه تا اشکال شده است که خلاصه فرمایش مرحوم شیخ این است که احکام عقلی چون روشنه شک نداره، وقتی که شک بر آن نبود نسبت به حکم شرعی هم که بر آن مترتب میشه شک معنا نداره، لذا استصحاب جاری نیست. اشکالی که شده بود این است که به هر حال حکم عقل ما قبول نداریم که همه همیشه مناط ها را درک میکنه و به هر حال حکم میکنه، گاهی به صورت اجمال حکم میکنه، بنابراین وقتی یه قیدی زایل شد این شک در بقای مناطش میاد و خود حکم عقل ما اجرا استصحاب نمی کنیم، حکمش رو میتونیم استصحاب بکنیم عرفاً، این مشکل نداره. که مرحوم امام جواب دادن که نه، به هر حال عقل حکم اجمالی یا اهمالی نداره، یا اجزا رو میبینه و حکمم میبینه برش یا اینکه نمیبینه، بنابراین این خلاصه اشکال درستی نیست. اشکال دومی که به مرحوم شیخ شده است این است که ملازمه بین حکم شرع و عقل در مقام کشف، که ما به حال میخواییم کشف بکنیم حکم شرع رو و مترتب بکنیم الان بر خلاصه مکلف، کشف به این معنا، اما در مقام ثبوت نه، ممکنه در مقام ثبوت و در واقع حکم عقل یه ملاک دیگری داشته باشه که حکمی که بر آن مترتب میکنه بر حال بر اون ملاک مترتب نشه. الان شک میکنیم که اون حکم هست یا نیست، اون حکمو باز اجرا میکنیم. اشکال سوم هم تقریبا مثل اشکال دومه و اون که منات حکم شرعی که شما مترتب میکنید بر حکم عقلی، این مثلا ممکن است که قائم باشه به اعم از آن چرا که حکم عقلی بر آن مترتبه، یعنی حکم شرعی دقیقا همیشه همه ملاکات حکم عقلی رو چه بسا در نظر نداشته باشه، ازا حکم شرعی در شک میشه و اجرا میشه. حضرت امام رضوان الله علیه اینطور جواب میدن از اشکال دوم و سوم که اون حکمی که ناقصه وقتی که یک ملاک دیگر تام می داشته باشه، و این موضوع مستقل حکم شرعیه، همونطور که اگر ملاکش تام بود اون ناقصه ملاک برای حکم بر حال مستقل حکم شرعیه، اینها احکامش فرق میکنه. بنابراین وقتی که ما شک میکنیم اینجا علم داریم که اون حکم اولی زایل شد، بنابراین نمیتونیم استصحاب بکنی. استصحاب حکم کلی هم که اصلا معنی نداره. بنابراین چون مورد مورد خاصه، وقتی که شک بشه اصلا دیگه جای برای استصحاب دیگه نیست. قدر جامع بین دو حکم، حکم معلوم حکم مشکوک، اصلا ما در حال نداریم در نزد عقل. بنابراین باز جواب سومشون اینه که عقل اگر مناط تام رو در موضوعی درک بکنه، اون حکم شرعی هم بهش مترتب میشه. اگر درک نکنه که نه، اگر ناقص باشه حکم برای مستقلی داره. پس بنابراین شک که میکنه در حکم شرعی، یعنی اون مناطق رو احراز نکرده، حکم نمیکنه. با این بیان دارن مرحوم امام نظر مرحوم شیخ رو تثبیت میکنن. تالا بر حال کل ما حکم به العقل حکم به شر رو اینطوری دارن تبیین میکنن که عقل وقتی که یک حکمی نسبت به یک موضوعی میکنه و قهرن حکم شرعی طبق آن مترتب میشه، تا وقتی که این حکم عقل هست حکم شرعی هم هست به طور یقینی، چون عقل میبینه و حکم میکنه، اگر هم نبینه حکم نمیکنه. پس بنابراین شک معنی نداره. حالا به تعبیری، حالا مقتضی یعنی مقتضی حکم عقل که آیا اصلا بله بله در واقع این چنینه که اصلا اینجا وقتی شک میاد عقل اینجا دیگه حکم نداره، ملازمه در اونجا ایش که حکم داشته باشه. حکم هم اون وقتی ایش که ملاک رو ببینه، ملاک رو هر طور باشه، ناقص ببینه حکم میکنه، تام ببینه حکم میکنه. وقتی که در اون حکم شرعی شک میشه، در واقع نمیبینه، در الان حکم شرعی نیست. اون موقع یقینی بود میدید، الان دیگه اصلا نیست. پس شک معنی نداره، هم داره بین وجود و عدمه. اون وقتی که حکم کرد وجود داشت، هم حکم عقلی هم حکم شرعی. الان که شک میاد یعنی نیست، نه حکم عقلی هست نه حکم شرعی. پس ملازمه در دو طرف هست، طرف ثبوتی و نفیی. کل ما لم یحکم به العقل در موضوع عقلی لم یحکم به شرع. این قدم باید بزنیم ها، در حکم شرعی با حکم عقلی با موضوع خودش. منتها ایشون مرحوم امام یه تحقیق اینجا دارند که میخوان به هر حال یک وجهی برای استصحاب در احکام عقلیه بیان بکنند، نه به عنوان قاعده ملازمه، با یه عنوان دیگری. و اون است که ما خب بر فرض قبول کردیم که عقل همه جنبه های حسن قبح را درک میکنه. اینجا اصلا معلومه در حکمش با این عنوان دیگه شک معنا نداره. لکن اونجایی رو که عقل حکم میکنه حسن است یا قبیح است، گاهی عناوین دیگری هست که به هر حال عقل اونجا رو حالا یا نمیبینه یا به هر حال شر اونجا رو میبینه. به لحاظ این عناوین مختلف تزاحم پیش میاد بین مناطات این موارد. خب مثلا عقل حکم میکنه کذب قبیحه و از اون طرف نجات دادن انسان مؤمن حسنه. خب همه این احکام به لحاظ اون موضوعش ذاتیه، یعنی وقتی این موضوع بود اون حکمه هست. این خب گاهی این عنوان حسن هست بدون اینکه عنوان قبیحی بهش مترتب بشه، گاهی هم نه، یه عنوان دیگری هم میاد. حالا ما شک میکنیم که این عنوان به هر حال قبیح با اون راجح وجود داره یا نداره. مثلا انقاذ غریق، این حسنه، عقل حکم میکنه که حسنه. بعد شک میکنیم این غریق آیا صاب لله و رسول است یا اینکه نیست. اینجا خب یه مناطی اقوا پیش میاد بر این حکم عقل که انقاذ غریق باشه. این صابیت یک منات بر حال اقواس از انقاذ غریق، که صاب خونش حدره. بنابراین ما قبل از اینکه شک بکنیم این صاب یا نه، این حکم عقلی بود، حکم شرعی هم بر حال بهش مترتب میشه که اگر این غریق در زمین انقاض لازم بود که بریم تو زمین دیگری، خب برو اشکال نداره، یک ملاک اقوا درش هست. اما اینجا وقتی که ما شک داریم که یک ملاک اقوایی هست، اینجا مانعی از استصحاب اون حکم نیست. یعنی در واقع شک داریم که یک عنوان دیگری بر این موضوعی که حکم عقل بر لزومش هست هست که اقوا باشه یا نه، چون برمون یقینی نشده، همون مورد رو استصحاب میکنیم. در واقع این تزاحم بین ملاکات اینجا پیش میاد. در اینجایی که حکم عقل هست با اون موضوعی که داره حکم مسلمه، اما ما اینجا شک داریم که یه عنوان دیگری بر همون موضوع حکم عقل مترتب هست یا نیست. اینجا همون حکم قبلی رو استصحاب میکنیم. پس ایشون میخوان بفهمن که در احکام عقلی امکان استصحاب هست، منتها با چنین وضعی که چون به هر حال موضوعات خارجیه دارای عناوین مختلفی هستند نزد شرع مقدس، و بعضی از احکامی که شرع بیان میکنه مترتب بر درک موضوع عقلیست که عقل همونجا حکم داره، اینو قبول داریم، ملازمه رو فل جمله میپذیریم. اما اینکه حالا هر جا به هر حال حکم عقل هست همه موارد رو عقل هم دیده که احکام شرعی همه اش مترتب بر اون مورد میشه، این رو قبول نداریم. در واقع این رو میخوان بفرمان مرحوم امام رضوان الله علیه که احکام عقلی محدوده، این رو منتها در اون موردی که حکم عقلی هست که حکم شرعی هم بهش مترتب میشه، گاهی احکامی هست که بر همون موضوع که عقلی اون رو نمیبینه. مثلا صابیت لله و رسول، این به لحاظ همین عقل متعارف این مورد چیز نیست، مورد حکم عقل نیست. همین انقاذ غریق رو میبینه در خارج، این میگه حسنه یا لازمه، شرع مقدس هم میگه که لازمه. نتیجتاً یک تبصره‌ای به فرمایش مرحوم شیخ میزنه که در احکام عقلی اجمالاً استصحاب جاریه، اما نه احکام، این در مورد حکم عقل استصحاب می شود کرد. این فرمایش مرحوم امام اینطور میشه. باز دقیقاً استصحاب حکم عقلی نیست، در مورد حکم در حال عقلی همون حکم عقلی رو ما استصحاب میکنیم با این وجه، با این توجیه که میگیم اینجا هم با این شک در عروض عنوان دیگر این شک جا نداره، گرچه موضوعش همون موضوع حکم عقلیه، با استصحاب حکم عقلی این رو ما احراز میکنیم که این عنوان دیگری در اینجا نیست که حکم عقلی رو زایل بکنه. پس با این استصحاب احراز میشه همون وجود ملاک حکم عقلی. این خلاصه موضوع چی؟ اصلا حکم پس هست دیگه، نمیتونیم از حکم ما صرف نظر بکنیم. حکم عقلی موضوع داره، این حکم عقلی که هست یه حکم شرعی هم برش مترتبه، یه عنوان دیگری آمده، عنوان عوض نشده، اون انقاض غریقه هست، اینجا یه چیز دیگری مزاحمش شده که جلوه وجوب انقاض غلیظ رو میگیره. اینجا خب با استصحاب همون انقاض غلیظ که الان موضوع است که حکمشو داره، اون وجوب انقاض غلیظ میاد و کشف میکنیم که ملاک دیگری در اینجا نیامده. خب اینجا که موضوع هم موضوع انقاض غریقه، غریقه انقاضش لازمه. بله صاب که ممکن در جای دیگه، بحث اینجا ما جای دیگه که نمیریم. اینجا که میگه انقاض غریقه این حکم لازمه، همینجا صابیت میاد. حالا صاب در جای دیگه هست بدون انقاض غریقه و بدون غریقیت و اینها، اصلا ربطی به هم دیگه نداره. هم موضوع مثال بزنی. یعنی اینجا باز بران انقاض غریق هست، عنوان انقاض غریق و انقاض غریق هست، این که مسلمه. این که حالا وجوب آمده با تزاحم یک ملاک اقوا که این وجوب رو بزنه یا نه، استصحاب میکنیم همون انقاض غریق را، و چون اثبات نشده صابیت، حکم صابیت نمی کنیم، اونجا برای می ماسته. این موضوع دیگه یقینی هست، منتها صحبت اینه که آیا این ملاک دیگری آمده تا حکم رو بزنه یا نه، این استصحاب انقاض غریق معناش اینه، ولی موضوع که دیگه استصحاب نمی کنی. قرار اینه که ایشون اینطور می فهمن که چون موضوعات عناوین مختلفی داره، به هر حال اینجا موردی پیدا میشه در مورد موضوع حکم عقلی ما استصحاب جاری بکنیم. اونطور چه استصحابی؟ این استصحاب کارش چیه؟ کارش معین میکنه که ملاک دیگری نیامده برای عدم فعلیت حکم عقل. حکم عقل فعلی است، شک بنابراین در حکم عقل نیست، حکم عقل مسلمه، شک در عروض ملاک اقواست که ملاک اقوا آمده در مورد استصحاب حکم عقلی یا نه. این بیان اینطوری میشه. حالا انشالله یه مقداری بیشتر دقت بکنیم و یه جنبندی در اینجا انشالله خواهیم داشت که ملاک مسئله اصولی بودن استصحاب چیه و حالا در چه مواردی اجمالا فعلا استصحاب می شود و مبنای حجیت استصحاب چیست، تا مطالب دیگر رو انشاءالله عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.